اجازه میخوام اول جلسه یه دعایی، یعنی یه نفرینی داشته باشید شما با این نفسایی که برای امام حسین میزنید و به هر حال این سیاه پوش کردناتون، انشالله که نفستون و دعاتون میگیر. این اهانتی که به هر حال تو سوئد به قرآن شده برای بار دوم و دانمارک هم روش اضافه شده و یه جوری به هر حال کمر بستن برای شکستن حرمت مقدسات، خدا رو قسم میدیم به آبروی سید الشهدا که ماها تو محرما دعاهامون یه جور دیگری خواهد بود. نفرین و عذابش رو بر اهانت کنندگان و بر حمایت کنندگان این خبیث ها هر چه سریعتر خدایا نازل بفرما. درود خدا بر همتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و آله المعصومی. در جلسه گذشته عرض شد که مجالس سید الشهدا هدفش، مهمترین هدفش اینه که پای کار امام زمان آدم رو بیاره، یعنی کسانی که حسینی هستن مثل اصحاب سید الشهدا که پای کار امام زمانشون بودن، خودشون رو خرج امام زمانشون کردن، کسانی که تو مجالس سید الشهدا بیان این درس رو از یاران امام حسین بگیرن که پای کار امام زمانشون بیان. در جلسه دیروز عرض کردم اولا مسئله ظهور حضرت ولی عهد علیه السلام چیزی هستش که ما باید به سمتش بریم، ما باید سانتیمتر سانتیمتر، متر به متر خودمون رو آماده کنیم و به سمت ظهور بریم. ثانیاً جامعه شیعه باید آمادگی داشته باشه، صرف آمادگی های فردی کافی نیست. عرض کردم تو طول تاریخ افراد با تقوا و صالح زیاد بودن که حتی خدمت امام زمان هم میرسیدن ولی حضرت تشریف نیاورد. صرف این که افراد خوب باشن کافی نیست، امام زمان عده و عده میخواد. امام زمان علیه السلام تو جامعه جهانی فعلی که شما یه ادعا بخواید داشته باشید تیکه پارت میکنن، باید جمع پشتش باشن. همون جور که امت احتیاج به امام داره برای هدایت، امام هم احتیاج به امت داره برای کمک کردن. شما قرآن رو ببینید، خدا به پیغمبر، خدا من و تعالی میفرماید هو الذی ایدک، خدا اون کسیست که توی پیغمبر رو کمکت کرد، به نصرهی با نصرت خودش و بالمؤمنین، خدا تو رو کمکت کرد، هم خود خدا بهت نصرت داد هم مؤمنین پای کارت بودن که پیغمبر تونست دینش رو جا بندازه. وجود مقدس هست ولی از علیه السلام اگه بخواد تشریف بیاره مسئله ظهور، حداقل جامعه شیعه باید پای کارش باشن. این دو مسئله بود که دیشب عرض شد و همچنین عرض کردیم یکی از خصوصیاتی که جامعه منتظر باید داشته باشه این استش که با هم دیگه صمیمیت و صفا بینشون باشه. جمله رو از امام زمان خوندم که حضرت فرمود اگر شیعیان ما با هم دیگه یک دل، با هم دیگه همزبان و همدل بودن در وفای به عهد، صمیمیت بینشون بود، این منیت هاشون رو کنار میگذاشتن، با هم دیگه ارتباطات صمیمی داشتن، پای کار ما وای میسادن، دیگه ظهور عقب نمیافت. این یه خصوصیت بود که پیوندهای مؤمنین با هم دیگه قوی باشه، کینه ها رو بذارن کنار، مسائل شخصی رو بذارن کنار، بدونن امامشون از اونا اینو میخواد که یه کار بزرگی میخواد، تو خودشون نمونن، از منیت های خودشون بیان بیرون. مطلبی که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم این چند دقیقه که هست و تقاضا میکنم عنایت بفرمایید این هست که جامعه منتظر جامعه است که رحم داشته باشه. رحما و بینهم، باید بینشون علاوه بر این که پیوندهای اجتماعی قوی باشه، علاوه بر او باید رحم و مروت توش قوی باشه. یک کسی به امام باقر علیه السلام از اهالی کوفه بود، گفت آقا ماها تو کوفه، ان اصحابنا بالکوفه لکثیرتون، ما تعداد زیادی هستیم، آماده ایم، آماده که شما بیاید و دولت اهل بیت رو تشکیل بدید. امام باقر علیه السلام فرمود که ببینید حضرت محک داره میزنه اونا رو، فرمود آیا به جایی رسیدید اونقدر رحم بینتون هست که اگر یه مؤمن محتاجی دست تو دخل برادر مؤمنش کرد، سوء استفاده هم نکرد، فقط به اندازه احتیاجش برداره. اون برادر مؤمنش هم خب داره، به اندازه‌ای که به این بتونه راه بده که کمک بده. اینقدر بینشون رحم و مروت و مهربانی هست. اون طرف گفت آقا ما دیگه اینجوری هم نیستیم، درسته که به هر حال اونجا آماده ایم، ولی نه در این حدی با هم یکی نشدیم. امام باقر علیه السلام فرمود که فلا شیء یأذن، هنوز وقتش نرسید. بعد حضرت فرمود که در جامعه ظهور جاءت المزامله، انقدر بینشون صفا هست، انقدر بینشون نداری هست که برادر مؤمنی که محتاج هستش دست تو جیب برادر مؤمنش میکنه بدون اینکه او سوء ظن پیدا کنه به این و بدون اینکه این سوء استفاده بکنه از او. ما اینو دیدیم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما در زمان جنگ این رو دیدیم که دخلاشون جیباشون با همدیگه یکی بود. من دیشب خدمتون، حالا او یه نفر بوده، خیلی تعداد زیادی نبوده، مرشد چلویی رو عرض کردم خدمتون، این دیگه جلو چشم تهرانیای ما که یه مقدار سنشون بالاتره، دخلش باز بود کشوش، واقعا این چنین بود، هیچ کسی مراقب کشوی دخلش نبود، یکی مینداخت یکی برمیداشت. اونی که نیاز نداشت غذا خورده بود مینداخت، اونی که نیازمند بود به اندازه نیازش برمیداشت. من نمیخوام حالا اینو بگم که همه مثل او در اون حد باشن، ولی به هر حال رحم به هم دیگه داشته باشن، مروت داشته باشن، به خصوص تو دوران سختی که الان هستیم. تو این دوران این مسئله بسیار مسئله حیاتی هستش. این نکته رو اولا دقت بفرمایید، تو معارف اهل بیت این هست که رابطه بین مؤمنین به قدری رابطه قوی هستش که خدا شاهده اگر ما این رابطه رو الان عرض میکنم خدمتتون تو روایات باور کنیم، نسبت به همدیگه یه جوری دیگری خواهیم بود، نسبت به همدیگه رحم و مروتمون عوض خواهد شد. رابطه بین مؤمنین تو فرهنگ اهل بیت یه رابطه واقعیه، قراردادی نیست، صرف این که ما شهروند یه شهر هستیم با همدیگه کمک بدیم به هم، نه، صرف این که نژادمون آریایی هست، صرف این که مثلا تو مرزهای داخلی ایران هستیم، این چیزا نیست. اینا ماها رو به همدیگه پیوند نداده. پیوند بین مؤمنین یه پیوند بسیار قوی تر از این حرف هاست، شبیه پیوند بین سلول ها و بافت ها و اعضای بدن. شما نگاه کنید، اعضای بدن، سلول های بدن همه در خدمت یک روح هن. یک روح هست که تو همه جاریه، اگر یکی ضربه بخوره دردش بیاد بقیه هم همدردی میکنن. شما اگه پاتون، شست پاتون به یه جا ضربه بخوره، چشم هم شب نمیخوابه، نمیگه من که ضربه نخوردم، پا ضربه خورد، به من چه؟ همه با هم در خدمت یک روحن، همه با هم همدردی میکنن، همه با هم همکاری میکنن. مؤمنین با هم دیگه این شکلی هن تو فرهنگ دینی. من روایتش رو عرض کنم، این روایت فوق‌العاده قابل توجه هست. جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق بود، یعنی اسراری رو بهش گفته بودن، خیلی ظرفیت داشت. ایشون میگه من یه موقع دلم گرفته بود، رفتم خدمت امام باقر، روایت تو اصول کافی هست، رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا من گاهی موقع ها دلم میگیره، مثل الان که اومدم خدمت شما، بدون اینکه نه مصیبتی به هم رسیده باشه، نه گرفتاری برام پیش اومده باشه، همینجور دلم میگیره، این چیه؟ آنچنان من دلگیر میشم که زن و بچه هم میفهمن که من یه چیزیم هست، ولی خودم نمیدونم، فقط میگم دلم گرفت، علتشو نمیدونم. امام باقر علیه السلام فرمود که یا جابر، ان الله خلق المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از طینت و خمیرمایه بهشتی خلق کرده. همه مؤمنین خمیرمایه و اون مایه اصلیشون یه چیزه، یکیه. و اجرا فیهم من ریح روحه، و از شعاع روح خودش دمید در مؤمنین، هم روح مشترک و هم خمیرمایه مشترک مؤمنین دارن. فلذالک المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، برای همینم مؤمنین با همدیگه برادر تنی هستن. این تعبیر خیلی مهمه، فلذالک المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، پدر و مادری، برادر پدر و مادری هن، رگ و ریشه و خمیرمایه و همه چیشون یکیه. فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان، اگه یکیشون توی سرزمینی غم و غصه برش وارد بشه، برای یکی دیگه هم که یه جای دیگه هست اونم غم پیدا میکنه، چون با هم سنخیت دارن، چون با هم ارتباط واقعی دارن. این که تو گاهی موقع دلت میگیره میبینی دلیلی نمیبینی، چون یکی دلش گرفته، یه مؤمنی یه گرفتاری داره، به خاطر اینکه تو هم مؤمن هستی، پیوند واقعی بینتون هست، تو هم دلت میگیره. شبیه این دو قلوهایی که با هم دیگه احساسات مشترک دارن، دو قلوها با هم دیگه ولو اینکه فاصله بینشون بیفته از جهت جسمی، اما احساسات مشترک و حالات مشترک دارن. یکیشون که یه گرفتاری و غم داشته باشه، یکی دیگه هم اثری روش داره. یا شبیه پدر و مادر با بچه‌شون. زمان جنگ ما داشتیم، بچه تو جبهه میافتاد، تیر میخورد میافتاد، بابا یا مادر تو شهر دلشو میگرفت میشست، دلم آشوب شد، نمیدونم چی شد. یا آقای عاشق حسینی کبیر بود، خدا رحمتش کنه ایشون رو، خیلی سالی نیست از دنیا رفته. من حالا خیلی نمیخوام به هر حال به ایشون بپردازم، چون عجیب بود اصلا آخوند شدن ایشون. ایشون از رفقای طیب بود، از رفقای طیب، حالا نمیخوام بگم لات بود، اینجوری اصلا به هر حال جسارت به این بزرگواره، ولی از این زورخونه یا بود و تیپ اینچنینی اومد آخوند شد. چه آخوندی، با صفا، با معرفت، عارف مسلک، اهل عشق، روزه میخوند و در این حال اهل خنده، یعنی اگه کسی باهاش میشست خیلی خوش معاشرت بود. ایشون یه تک پسر داشت به نام غلامرضا، فوق‌العاده دوستش داشت. زمان جبهه این غلامرضا رفت جنگ، رفت جبهه، خودش میگفت من یه نیمه شبی بود خوابیده بودم، یه مرتبه حس کردم که قلبم سوخت، بلند شد یه آخ که گفت، خانومش هم بنده خدا پرید از خواب، گفت چی شده؟ گفت نمیدونم، اصلا انگار یه قطره خون چکید از قلبم، نمیدونم چی شده. گرفتن حالا خوابیدن هرچی که هست، فردا یا پس فرداش از تعاون سپاه اومدن یواش یواش بهش گفتن که پسر شما تو عملیاتی بوده، به شهادت رسیده. گفت کی؟ گفتم فلان وقت. دقیق ساعت‌ها رو چک کرد، دید همون موقعی بوده که قلبش گرفته بود، دید همون موقع بچه اونجا افتاد. فوق‌العاده این بچه‌شو دوست داشت. از اون به بعد بود که آقای عاشق حسین کبیر عوض شد، یعنی یه شکل دیگری شد. همیشه میگفت جگرم میسوزه، زمستون سرد میرفت زیر دوش آب یخ، میرفت زیر دوش آب سرد، میومد جلو پنکه میشست آب یخ میخورد. خانومش میگفت سینه پهلو میکنی میمیری اینجوری. گفت خانم جگرم میسوزه، نمیتونم غیر از این باشه. خانومش میگفت بابا اون سوزش قلب با این چیزا درست نمیشه، با این چیزا درست نمیشه. خودش میگفتش که من یه شب سید الشهدا رو خواب دیدم، امام حسین به من گفت آقای عاشق حسین شما روزه فرزندم علی اکبر رو خیلی خوندی، اما داغ فرزند رو نمیدونستی یعنی چی. الان تو حدی میفهمی داغ فرزند یعنی چی، الان تو حدی میفهمی. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. شما گفت واقعا هم از اون به بعد وقتی روزه های از علی اکبر رو میخوندم اصلا یه جور دیگری بودم، تا حدی میفهمیدم داغ فرزند یعنی چی. حالا مقصودم اینه، بچه اونجا افتاد، ایشون تو شهر قلبش گرفت. مؤمنین با هم دیگه اینجوری هن. امام باقر فرمود یه مؤمنی یه جا دلش گرفته، تو هم دلت گرفته. گاهی موقع سبب دل گرفتن ها اینه. غروبای جمعه رو همه تون تجربه کردی دلگیره، غروبای جمعه همه تون تجربه کردی، چون در رأس مؤمنین عالم امام زمان غروب جمعه، چون فرجش نشد، جمعه اومد گذشت و فرجش نشد، دلش گرفته. وقت مؤمنین که سنخیت دارن اونام دلشون میگیره، اونام دلشون میگیره. برای همینم تو بعضی از روایات هستش که یه موقعی اگر میبینید بی دلیل علتشو نمیدونید چیه دلتون گرفته، یه مؤمنی رو شاد بکنید. همونجور که از غم یک مؤمن غمناک میشه آدم، از شادیش هم شاد میشه دیگه. یه مؤمنی رو شاد بکنید، کارش رو بندازید، اگه میتونید گرهشو باز کنید. در روایت هست من نفس عن مؤمن کربتن، اگر کسی گرفتاری مؤمنی رو برطرف بکنه، نفس الله کربتن، خدا گرفتاری خودش حل میکنه، خدا دلگیریشو یا گرفتاریش رو حل میکنه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل های دولابی رو. آقای حاج اسماعیل میگفتش که اگه یه موقعی، حالا ایشون این تعبیر رو میکرد با حالا همون زبون آبی عامیانش، میگفت اگه یه موقعی دلتون گرفت، هم برای خودتون استغفار کنید، هم برای مؤمنین، چون وقتی برای مؤمنین استغفار میکنید از گناهانشون، برای اونا استغفار میکنید، دارید بار اونا رو بر میدارید، دارید بارشون رو بر میدارید. از این جهت خدا هم بار دل تو رو بر میداره. میگو هم برای خودت استغفار کن، هم تو نیتت این باش که خدای من برای مؤمنین اگه گناهی چیزی کردن استغفارم به نیت اونا باشه. مؤمنین که جای خود داره، خوشحال کردن یک مؤمن که جای خود داره. در روایت داره امام حسین علیه السلام از یک کوچه داشت رد میشد، دید یه غلامی، حالا اون زمان برده ها بودن دیگه، دید یه غلامی جلو باقی نشسته داره غذا میخوره، یک دو لقمه خودش میخوره، یه لقمه میندازه جلوی سگی که اون طرف هستش، یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه میندازه جلو سگ. ابو عبدالله علیه السلام ازش سوال کرد که برای چی این کارو میکنی؟ گفت آقا من واقعش خیلی دلم گرفته، میخوام با خوشحال کردن این حیوانی که حالا الان هستش اینجا دلم باز بشه. حضرت فرمود چرا دلت گرفته؟ گفت آقا صاحب من که صاحب همین باغم هستش یه یهودیه، ارباب من یهودی هست، من نمیخوام، این دل گرفتنم برای اینه. امام حسین دیدی خیلی با معرفته، رفت خونه 200 دینار برداشت آورد. 200 دینار قیمت زیاد، یعنی 200 سکه طلا با اون زمان، یعنی 200 مثقال طلا آورد. به این غلام گفتش که خونه اربابت کجاست؟ همون کنار بود. این یهودی اومد بیرون، خب امام حسین رو به عنوان امام قبول نداره، اصلا پیغمبر رو قبول نداره به عنوان پیغمبر، اما امام حسین رو به عنوان یه شخصیت ارزشمند و برجسته که میشناسه، میدونه که این فرزند پیغمبر مسلموناست. ابو عبدالله گفتش که من میخوام این غلام رو از شما بخرم، این 200 دینار رو که خیلی زیادتر از شاید اون قیمتش بود میخوام به شما بدم. او گفتش که به برکت این که شما اومدی در خونه من، شما تشریف آوردی در خونه من، من این غلام رو آزاد میکنم، هیچی پولم نمیخوام، این باغ رو هم بهش میبخشم، این باغ هم مال او باشه. امام حسین علیه السلام گفت من این 200 دیناری که آوردم اینو میدم به خود همین غلام، حالا که شما پولی نگرفتی میدم به خودش، سرمایه زندگیش میشه. خانم اون یهودی میشنید، اومد جلو گفت اگر اسلام اینه من مسلمان میشم، مهریه من به شوهرم میبخشم. اون یهودی گفت ما چمون کمتره، منم مسلمان میشم، خونم هم به خانومم میبخشم. امام حسین گفت چی شد؟ یه حیوان رو خوشحال کرد، دو نفر مسلمان شدن، یه برده آزاد شد، یه زندگی تشکیل شد. چی شد؟ گاهی موقع ها اینه. خدا رحمت کنه آیا سید مهدی قوام رو، شاید شنیده باشید این قضیه ایشون. آیا سید مهدی قوام خب خیلی آدم عجیبی بود، خیلی فوق‌العاده بود، یه مجتهد و اینقدر آدم با عظمت. موقعی از دنیا رفتنش تو صحن مطهر هست معصومه در قم، اونایی که بودن، حالا 60 سال پیش بود ایشون، میگفتن مملو بود از این کلاشاپویا، رسم لاتا و جاهلای قدیم، این کلاشاپویا و دستمال یزدی به دستا، و اینا همه اصلا اینا همه مریدای اسد مهدی قوام بودن. خیلیاشون زندگیشون به واسطه ایشون عوض شده بود. آیا اسد مهدی قوام یه مرتبه ای تو تهران سیلی اومده بود، تو تهران رودخونه زیاد بود، مثل الان خشک نبود، خیلی رودخونه زیاد بود، بود 70 سال پیش سیل اومده بود، توی یکی این رودخونه ها یه سگ افتاده بود، این سگ دستش گیر کرده بود لای خس و خاشاک، نمیتونست بیاد بیرون، آبم هی لحظه به لحظه میومد بالاتر، این حیوان هی سرش میرفت زیر آب، هی میورد بالا برای که نفس بکشه، آب لحظه لحظه میومد که دیگه چیزی نموده بود خفه بشه. مردم هم خب وایساده بودن، یه سگ دیگه مثلا افتاده تو آب داره خفه میشه. آیا اسد مهدی قوام رسید، تا رسید لباسش و عمامش رو در آورد، رفت تو آب، رفت تو آب و این دست این سگ رو از این خس و خاشاک که گیر کرده بود آزاد کرد، این سگ رو بغلش کرد، سگ نجس العین خیس بغلش کرد، اومد کنار همین به اصطلاح رودخونه ای که بود، این سگ اونجا رهاش کرد. این سگ خودش یه تکونی داد که آباش بریزه و به هر حال این ور اون ور، انگار سرش رو بالا کرد که شکر بکنه. سید مهدی قوام این صحنه رو دید، اشکش جاری شد، گفت خدایا سگی رو به سگی ببخش، خدایا سگی رو به سگی ببخش. لباساشو تنگ کرد. خب حالا بعدم میرم میشورم دیگه، بعدم میرم آب میکشم. بله سگه، سگ تو زندگی و خونه دیگه نباید باشه، جاش اونجا نی. ولی به هر حال سگ مخلوق خدا هستش دیگه، حالا اونم حقی داره دیگه، داره میمیره، یک رفته نجاتش ده. اون آخرم این دعا رو کرد. اینا مردونگی هایی داشتن، رحم نه فقط به مؤمنین، حتی به حیوان رحم داشتن. خصلت جامعه منتظر جامعه‌ای هستش که به همدیگه رحم داشته باشن، به همدیگه رحم داشته باشن. اگر میخوایم خودمون رو محک بزنیم، این بهترین محک، این چیزی که الان عرض کردم، ببینید به فرموده امام باقر یه مؤمنی دلش میگیره، یکی دیگه هم چون با هم پیوند واقعی بینشون هست اونم دلش میگیره. یه محک خودمون رو، ایمانمون رو بزنیم. اگر تو جامعه دیدیم یه کسی گیره، گرفتار داره، مشکل داره، بیقراریم یا بیخیالیم. اونی که بیخیاله اصلا براش مهم نی، میبینه داره طرف دردمنده، گرفتاره، اصلا این خیالش نیست، یه مقدار شک بکنه تو ایمان خودش، خیلی ضعیف شدم، که کسی که با من پیوند واقعی داره من دیگه نمیتونم بفهم، از درد او دردم نمیاد، از غم او غمناک نمیشم. بعضیا که حتی خوشحال میشن اگه مؤمنی دردشون هم بیشتر باشه. اونی که دارو احتکار میکنه، دارویی برای بیماریهای خاص احتکار میکنه، تاریخ مصرفش هم منقضی میشه فقط برای که قیمتش بره بالا، اصلا ایمان داره؟ این از درد مؤمنی نه تنها بیقرار نیست، نه تنها بیخیاله، بلکه خوشحاله که هرچی درد و گرفتاری بیشتر بشه این بیشتر میتونه جیبشو پر کنه. یا اونی که دست تو بیت المال میبره از مردم گرفتار برمیداره، یا اونی که گرون فروشه، یا اونی که کم فروشه، رحم ندارن. من خیلی معذرت میخوام، نمیخوام جسارت به کسی بکنم، ولی خیلی از اوقات ما هم تو کارامون نگاه بکنیم ببینیم این بیرحمی ها رو داریم. خیلی عذر میخوام، ما هم تو کارامون نگاه بکنیم ببینیم بعضن به زمین و زمان انتقاد داریم، به فلان وکیل و فلان مسئول و فلان انتقاد داریم، اما نوبت خودمون که میرسه میبینی یه کارایی میکنی که به کار خودت هم انتقاده، ولی سوزن به خودت نزدی. من چند نمونهشو عرض بکنم شما ببینید من درست میگم یا نمیگم، هر کی حالا حساب بکنه دیگه. ببینید اون مغازه داری که جلو مغازش سبد پلاستیکی میگذاره برای اینکه ماشین وای نسته، یعنی اومده قسمت خیابونو گرفته، اون وقت گله میکنه که چرا بعضیا زمین خارن. خب خودت هم اندازه خودت زمین خاری، من تو زورت فعلا همین مقدار میرسه. اون راننده تاکسی که بد اخلاقه، یه ذره در رو کسی محکم بزنه فوری بهش میپره، بعد اون وقت گله میکنه که من فلان اداره رفتم با هم بد برخورد کردن. خب تو مگه با خودت بد برخورد نکردی؟ اون کسی که مکانیکه، تو ماشین تو میبری پیشش، یه قطعشو برمیداره، بالا سر ماشین نیستی دیگه، ماشینو گذاشتی اونجا، مثلا میبینه فرض کنید شمع ماشینت، شمع خیلی جنس خوب هست، اینو برم داره یه بنجل میگذاره، تو رو تو کلی خرج میگذاره و گله میکنه که چرا من رفتم فلان دکتر کلی برای من خرج تراشید که برو سی تی اسکن و برو مثلا فلان آزمایشو بده و برو فلان، کلی خرج برای من ترشید. خب خودت هم خرج تراشیدی برای اون بنده خدا، اومده خونت، کابینت خونت رو میخواد درست کن، یا تعمیر خونه هست دیگه، ده جا دیگه هم کار گرفته، به کار شما نمیرسه، شما کارت لنگ مونده، میگه آقا بیا این کار ما رو درست کن، میگه حالا فردا میام، فردا میام، کار شما رو لنگ گذاشته. بعد اون وقت نگاه بکنیم اینی کلی گله میکنه که من ایران خودرو یا سایپا مثلا فرض کنید اسم نوشتم برای اون ماشین، ما رو لنگ نگه داشتن، هی عقب عقب میندازن. خب تو خودت هم مردم رو لنگ میگذاری. کاروان عروسی هست تو خیابون، بوق 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 جلو راه رو گرفتن. خب تو خوشی، کاروان عروسی خب خوش باش، یه کسی پشت سر تو این کاروان قرار گرفته که لحظه لحظه جان بچهش یا مادرش یا پدرش به اینی که زود برسونتش بیمارستان، تو کار این مریض رو راه نمیندازی. بعد خودش وقتی میره بیمارستان یه مریضی رو میبره، میگه مریض ما رو چرا نمیپذیرن، چرا نپذیرفتن. خب خودت هم کاری کردی جلو اونا رو گرفتی. دنبال پارتی میگرده برای اینکه من فردا فلانجا کار دارم بیاد بی نوبت منو ببره جلو، دنبال پارتی میگرده، اگه گیرش بیاد قطعا استفاده میکنه. بعد گله میکنه چرا بعضی از آقازاده ها راندخارن. خب خودت هم راندخاری، آقا جان خیلی معذرت میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، هممون مثل همیم، هممون مثل همیم، منتها یکی آب گیرش اومده، شناشو بلدیم همه، یکی آب گیرش اومده خب حسابی دیگه شلتاق میکنه، یه کسی هم نه. به قول یه استادی میگه فرعونشو داریم هممون، منتها مصرمون کوچیک و بزرگه، یکی مصرش به اندازه خونشه، اونجا فرعونیت و قلدری داره چون بیشتر از این نی، یکی به اندازه کارخونهشه اونجا قلدره، یکی به اندازه یه روستاه اونجا قلدره، یکی هم به اندازه همون کشور مصره، به اندازه همون کشور فرعونشو داریم، مصرامون کوچیک و بزرگه، هممون مثل همدیگه هستیم. آدم خودشو نگاه بکنه، اگر میبینه رحم داره درود خدا بر او. جامعه منتظر جامعه‌ای هستن که رحم دارن، این جامعه آمادگی اینو داره که امام زمان تشریف بیاره. این جامعه از سر و کول هم بالا نمیرن، از هم نمیقاپن، از هم نمیقاپن. شما اصحاب امام حسین علیه السلام رو ببینید، فدای هم دیگه میشدن، اصحاب سید الشهدا علیه السلام فدای هم دیگه میشدن. خب اینا همون لایق این بودن که اصحاب امام حسین باشه. مثل امشبی چقدر زود گذشت، شب پنجم، یعنی سر تکون بدی تموم شد، شب پنجم نصفش رفت. شب پنجم معمولا از حضرت عبدالله ابن حسن میگن، یعنی شب پنجم ششم به یه معنا از امام حسنه، بچه های امام حسن علیه السلام هست، هم شب پنجم هم شب ششم. میدونید شما وقتی سید الشهدا تمام یاران شهید شدن، همه شهید شدن، یه نگاهی به پیکر شهدا انداخت و بعد صداشون زد و بعد اون فریاد هل من ناصر ینصرنی، اون فریاد رو زد. دو تا سرباز کوچولو هنوز براش مونده بود، دو تا سرباز مونده بود که جواب هل من ناصر سید الشهدا رو بده. هر دو تا هم تو بغل امام حسین به شهادت رسیدن، هم علی اصغر هم عبدالله ابن حسن، این دوتا هنو مونده بودن. حالا هست علی اصغر همون شب خودش، اما امام حسین علیه السلام وقتی رفت دیگه خب خودش بود دیگه، جنگید. حمله‌ای که ابا عبدالله کرد، این خیلی سوزناکه، این رو من حیف میدونم، با اینکه شاید شنیدید ولی خب روزه ها هرچی شنیده بشه برای آدم تازه است. امام حسین علیه السلام برای آخرین بار نصیحتشون کرد، فرمود من حقی رو ناحق کردم، ناحقی رو حق کردم، چیزی رو از شما بردم، کاری ظلمی به شما کردم، چرا جمع شدید برای اینکه خون من رو بریزید؟ یه جمله‌ای گفتن که امام حسین گریه کرد، یه جمله‌ای گفتن که سید الشهدا گریه کرد. برگشتن گفتن بغضاً لأبیک، بغضی که از پدرت داریم. سید الشهدا برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد، برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد. از 10 سالگی پای دین بود امیرالمومنین، هر کی مسلمان شد به برکت امیرالمومنین بود، اما حالا اینا جمع شدن میخوان تو رو بکشیم به خاطر بغضی که از پدرت داریم. داره تو تاریخ ابا عبدالله آنچنان حمله ای کرد، اصلا لشکر عمر صد پاشید از هم دیگه، هر کدوم به یه سمتی فرار میکردن. خب اصلا گمان نمی کردن یه آدم خسته تشنه زخمی این چنین بیفته توشون، ولی خب به هر حال بعد از مدتی که با سنگ با تیر از دور به شکلهای مختلف زدن، آخر مثلا اومدن با نیزه به گلوی حضرت، با تیر زدن به سینه حضرت، حضرت تو مقتل افتاد، تو گودال قتلگاه افتاد. عبدالله ابن حسن کنار عمش امام حسین سپرده بود او رو به خواهرش که اینو نگهش دار. عبدالله ابن حسن کنار خیمه وایساده بود، شما رفتید کربلا بین خیمگاه تا مقتل رو دیدید دیگه، این قسمت مقتل پایین‌تره، گودال قتلگاه یه زمین پستری بوده. عبدالله ابن حسن به عمش گفتش که عمه جان اونجا چه خبره؟ میدید یه شمشیرای بالا پایین میره. سوال کرد عمه جان اونجا چه خبره؟ زینب کبرا با گریه فرمود که عزیزم عموت رو دارن میزنن، عموت رو دارن میزنن. معطل نکرد، دستشو کشید از دست حضرت زینب، دوید حضرت زینب سلام الله علیها دنبالش دوید که بگیرتش. یه مقدار که نزدیک شد به مقتل، سید الشهدا اشاره کرد که شما برگرد. عبدالله ابن حسن اومد رسید، دید یه نانجیبی اومده به قصد سید الشهدا برای شمشیر زدن. همون موقع عبدالله ابن حسن رسید، دستشو گرفت جلو. یه بچه 11 ساله الان وایسه، ببینید چقدر ترکه‌ای و لاغرندامه، اصلا دست چیزی نداره. این مظلوم دستشو گرفت، یه مرتبه به پوس آویزان شد این دست، فریادی کشید، خودشو تو دامن امام حسین، تو بغل سید الشهدا انداخت. آخرین شهید کربلا قبل از امام حسین عبدالله، آخرین شهید کربلا عبدالله ابن حسن است. خودشو انداخت رو بغل سید الشهدا علیه السلام. من توی مقتلی دیدم محققی از محققین بزرگ ما، حالا دیگه اسپردنش نیازی نیست، بعدن تو خلوتاتون اگر خواستید گریه کنید گریه کنید. خیلی معذرت میخوام، اگه ایام محرم و این ایام نباشه نمیشه گفت. سر عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین بریده، امام حسین تو بغلش بود، سر عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین، جدا که نشده بود، رو سینه امام حسین برید. یا ابا عبدالله چه کشیدی. سرها رو امام حسین یه خصوصیاتی داشت که هیچ کدوم از دیگر شهدا نداشتن. یکیش این بود که سید الشهدا همه یک بار زیر سم اسبان رفتن، اما ابا عبدالله علیه السلام دو بار، یه مرتبه تو مجروحیت اومدن هی دور که میچرخیدن، یه مرتبه بعد از شهادت. این تو زیارت ناحیه مقدسه هست. من خدمتتون شب اول عرض کردم تو زیارت ناحیه مقدسه یه چیزایی هست تو هیچ مقتلی نیست، یکیش همینه که امام زمان علیه السلام میگه یا جدا هویت الی الارض جریحا، مجروح افتادی بر زمین که تتعک الخیول و حوافرها، اسبان بر تو تاختن. البته ممکنه بگید نه حاج آقا این فقط خصوصیت امام حسین نیست، چون قاسم هم دو بار، یه مرتبه اون موقعی که افتاد زیر دست و پای اسبا رفت، یه بار دیگه هم بر همه شهدات تاختن. اما یه چیزی هست که این دیگه مخصوص سید الشهدا است، و اون این که یا صاحب الزمان عذر میخوام، سنگین این روزه ها همه سرها بعد از شهادت، حتی عبدالله ابن حسن که رو سینه امام حسین بریدن شهید شده بود، تیر زده بودن بهش، هرمله تیر زده بود، همه سرها بعد از شهادت از بدن جدا شد جز سر سید الشهدا که هنوز ذکر میگفت، نفس میکشید، از بدن جدا کردن. ذبح همینه، موجودی که زنده است، موجودی که زنده.